ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار یک خودروی انتحاری در استان دیاله عراق 9 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. ایران می گوید به دولت ترکیه بابت هر گونه حضور نظامی زمینی در سوریه هشدار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نیروهای کرد کنترل بخش عمده شهر کوبانی را در اختیار دارند. درود شنوندگان ارجمند، انفجار یک خودروی انتحاری در استان دیاله عراق روز پنج شنبه دست کم 9 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت و خودروی حامل بمب در برابر یک ایستگاه بازرسی پلیس در منطقه شیفته در مرکز بغوبه رخ داد. بر پایه گزارش‌ها 7 تن از کشته شدگان از ماموران پلیس بودند. بغوبه که مرکز استان دیاله در شمال شرقی بغداد است، چندی است که به محل درگیری‌های نیروهای عراقی و کردها با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی درآمده است. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران می‌گوید به دولت ترکیه بابت هر گونه حضور نظامی زمینی در سوریه هشدار داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین امیر عبداللهیان شامگاه پنج شنبه از گفتگو با دولت ترکیه برای حل بحران شهر کوبانی خبر داد. او در پاسخ به سوالی درباره امکان ارسال کمک‌های تسلیحاتی به منطقه کوبانی گفت ایران در چارچوب کمکی که به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم ارائه می‌کند هر اقدامی که لازم باشد برای کمک به کردهای کوبانی انجام می‌دهد. بر پایه این گزارش، حسین امیر عبداللهیان درباره نوع این کمک‌ها توضیحی نداد و افزود گفتگوهای ایران با ترکیه برقرار است و به گفته او ترکیه می‌تواند بیشترین نقش را برای بازگشت آوارگان سوری به سرزمینشان داشته باشد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی دیروز و امروز پنج شنبه در 5 حمله در اطراف شهر کوبانی، یک اردوگاه آموزشی داعش، یک ساختمان مربوط به آن گروه، 2 خودرو و 2 واحد بزرگ و کوچک گروه مذکور را منهدم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است اوضاع کوبانی را از نزدیک دنبال می کند و افزوده است که چریکهای کرد کنترل بخش عمده شهر را در اختیار دارند. حیدرعلی مستحی وزیر اطلاعات می گوید درباره فساد 7000 میلیارد تومانی در دولت دهم اطلاع رسانی های لازم انجام شده بود. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، به گفته او جمهوری اسلامی دستگاهی مخفی و امنیتی است که نمیتوانست خیلی علنی اطلاع رسانی کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 23 ایران در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از اضافه شدن موضوع آموزش محیط زیست در 32 جلد کتاب درسی در مقطع ابتدایی و متوسطه در ایران میشنوید.
این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
و همینطور از تلاش دولت روحانی برای شما میگیم برای گسترش انرژی های نو در ایران.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم برای استفاده از انرژی های خورشیدی.
یک خانه یک زمین.
جلوگیری از آسیب رسانی به طبیعت و آزار حیوانات و پیدایش یک نوع احساس تعلق به محیط زیست از دید بسیاری از دوستداران محیط زیست از خانواده، مدرسه و جامعه شروع میشه. از زمانی که کودک باید بدونه گذاشتن پای کوچکش روی یک حشره نباید لذت بخش باشه. از وقتی که نوجوانان لیوانهای پلاستیکیشون رو به آب و چمن و جویها میسپارند. پژوهشگران معتقدند چیزی که مدام از اون به عنوان فرهنگ سازی نام برده میشه باید به کتابهای مدرسه و کلاسهای متنوع متنوع سرازیر بشه و گوش و چشم و ذهن کودکان رو درگیر کنه. حالا که فصل مدرسه ها رسیده، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته در سال تحصیلی 93-94 بعضی از کتاب‌های درسی مثل کتاب انسانشناسی بر اساس مباحث زیست محیطی تغییراتی پیدا کردند. به گفته او، سازمان محیط زیست با همکاری هیئت مؤلفان کتاب‌های درسی آموزش و پرورش، محتوای محیط زیستی رو در 32 جلد کتاب در مقطع ابتدایی و متوسط اضافه کردند. بیژن کوشان، زمینشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان، در مورد ضرورت وجود مقوله محیط زیست در روند آموزش کودکان ایده دیگه‌ای داره.
بهترین کار اینه که ما مدارسی به نام مدرسه میراث طبیعت، راز طبیعت در تمام ایران روز کنیم و سعی کنیم بچه ها رو هر هفته، هر ماه به اونجا بیاریم که اینا حیوانات اهلی یا وحشی رو لمسشون کنن، بشناسنشون، براشون چه بدیم که اینها جزء این اجتماع هستن. راجع به طبیعت نمیدونن، گیاه ها رو نشونشون بدیم، گیاه های در کوها، گیاه های طبی، گیاهای کمیاب ایران، اینها رو بهشون یاد بدیم. این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
محمد درویش آموزش کودکان را از دوران پیشدبستانی در مدارس جامع محیط زیستی یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میدونه و میگه تلاش‌ها برای ارائه مفاهیم محیط زیستی با یک زبان جذاب همراه با تجربه میدانی برای کودکان وجود داره و این موضوع در برنامه این سازمان هست. آگاهی کودکان از چگونگی تغییر آب و هوا، نابودی جنگل‌ها، افزایش خطرها علیه حیات وحش و تنوع زیستی، همینطور مشکلات دفع زباله و روش‌های بازیافت و مراقبت از گیاهان و طبیعت از جمله مواردی هست که بعضی از تلاشگران و دوستداران محیط زیست معتقدند باید به کودکان در این دوره‌ها آموزش داد. بیژن کوشان که سال‌هاست در آلمان در زمینه آموزش مفاهیم محیط زیست تلاش کرده، میگه یکی از نمونه‌هایی که او و بعضی از همکارانش در کلن تلاش دارند عنوان الگوی محیط زیست سالم معرفی کنند و آموزش مفاهیم زیست محیطی رو در ایران از اونجا آغاز کنند، شهر کوچک نتنزه در دامنه کوهستان کرکس در استان اصفهان با آب و هوای معتدل و کوهپایه‌ای که به گفته دو شهروند نتنزی مقیم آلمان میتونه خواهرخوانده بخشی از شهر بزرگ کلن در آلمان بشه. تا امروز چند نشست تخصصی محیط زیستی در این شهر با حضور نتنزی‌های مقیم آلمان برگزار شده و بیژن کوشان هم در اونها حضور داشته.
چون این مسئله نتنز به عنوان مرکز علم و دانش اتم در دنیا معروف شده، برای خارجی‌ها بسیار جالبه. اونجا مسئله محیط زیستش خیلی جالب بود. من بهشون گفتم که شما هنوز به اون 5 دقیقه به ساعت 12 نمونده، چون هنوز شما آب به اندازه کافی دارین، ولی باید مواظب باشید. اون شهر رو به نام شهر نمونه محیط زیست ایران که روش کار کرد، آلمان‌ها علاقه پیدا کردن به این کار. الان به این نتیجه رسیدن که همکاری این شهرهای پیشرفته مخصوصا با شهرهای کوچیک بازده خیلی خوبی داره.
به گفته او، فرمانداری، شهرداری و مسئولان محلی از این نشست‌ها و ایده‌های مطرح شده در مورد نتنز استقبال کردند، اما هنوز مسئولان در تهران واکنشی نشون ندادند. بیژن کوشان همینطور از وضعیت فعلی نتنز میگه و فعالیت‌هایی که باید برای حفظ محیط زیست، بهتر شدن وضعیت گیاهان و همینطور حیوانات در این شهر اعمال بشه.
باید سعی کنیم اونجا آلاینده ها رو پایین بیاریم. مقدار گاز CO2 که اونجا ایجاد میشه بیشترش در اثر مصرف بنزین های استاندارد نشده و یا شوفاژ ها و یا دستگاه های سرد کننده است. ما بتونیم اینها رو استاندارد اروپایی بکنیم و مرتب در نقاط شهر دستگاه های بزرگ که اینها رو اندازه گیری کرد، مخصوصا متال های سنگین مثلا کادمیوم یا سرب و جیوه، تو اون آلاینده هایی که در هوا هست بتونیم اینا رو آزمایش بکنیم و برنامه برای مدیریت آبهای موجود اونجا انجام بدیم و در قسمت گیاهشناسی کارهای جالبی میشه اونجا کرد، چون کوههای بسیار قشنگی اطراف اونجا هست که اینها همشون در اثر اون هوای خوبی گیاهای بسیار خوب طبی درست میشه که بتونیم یک کار اقتصادی هم برای اون منطقه بکنیم که مرکز تولید داروهای طبی بشه. بایستی و ناسازی کرد. ساختمان‌های بسیار قدیمی زیادی داره که میشه به صورت مهمانخانه‌های کوچیکی برای مهمانایی که میان تو اون شهر و برای دیدار مثلا خانواده‌شون که اونجا در خانه سالمندان هستن میتونه اونجا رو درست کنه و تولید کار کنه.
نطنز یا هر شهر دیگه‌ای در ایران میتونه فقط یک نمونه از پیاده کردن الگوی مناسب زیست محیطی و آب و هوای سالم و طبیعت پاکیزه باشه. هر کدوم از این شهرها به تنهایی میتونند یک مدرسه یا دانشگاهی باشند برای آموزش کوچک و بزرگ تا بیشتر مراقب خودمون و اطرافمون باشیم.
زندگی روی زمین.
یخچال‌های بزرگ در خانه نه تنها آدم‌ها را چاق می‌کنند، بلکه باعث دور ریختن بیشتر مواد غذایی و نابودی آرام و بی‌صدای محیط زیست هم می‌شوند. بر اساس نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کرنل در نیویورک، خانواده‌های آمریکایی که یخچال‌های بزرگ و ساید بای ساید دارند، مواد غذایی، میوه و سبزیجات بیشتری نسبت به نیازشان می‌خرند. بخش زیادی از این مواد بعد از مدتی با تاریخ مصرف گذشته دور ریخته می شود. پژوهشگران روش زندگی بسیاری از اروپایی ها را به آمریکایی ها توصیه می کنند که با یخچال های کوچک و کم مصرف خرید روزانه و مقتصدانه مواد و سبزیجات را انجام می دهند که هم به سلامتشان کمک می کند و هم رفتار دوستانه تری با محیط زیست است.
یک خانه یک زمین.
خبرگزاری‌ها در هفته‌های گذشته از تلاش و برنامه‌های تازه‌ی دولت حسن روحانی برای رونق دادن به استفاده از انرژی‌های نو و پاک و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیلی خبر دادند. سال گذشته بودجه تعریف شده برای انرژی خورشیدی 12 میلیون دلار بود، اما خبرگزاری‌ها گفتند امسال دست کم 60 میلیون دلار برای گسترش استفاده از سلول‌های فتوولتاییک اختصاص پیدا کرده و در حال مصرف است. تو این روش با به‌کارگیری سلول‌های خورشیدی تولید مستقیم برق از تابش خورشید امکان پذیر میشه. هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، معتقده که ایران برای استفاده از این انرژی تا امروز هم تأخیر داشته.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم و این ایران رو بسیار جذاب میکنه برای استفاده از انرژی های خورشیدی به عنوان منابع انرژی. کشور ایران یکی از بیشترین اتلاف انرژی در زمینه توزیع و انتقال انرژی رو داره. نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به استفاده از فناوری های جدید داریم که میزان اتلاف انرژیمون رو کاهش بدیم. همونقدر که ما نفت و گاز داریم، همونقدر هم منابع دیگه انرژی داریم که منابع پاک انرژی.
این موضوع در چند بند از قانون بودجه سال 93 کل کشور هم اومده، از جمله این بند:
دولت موظف است در اعضای برقی کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز، مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از جمله انرژی خورشیدی پرداخت کند و تجهیزات مربوط را به کشاورزان تحویل دهد.
بخش فارسی تلویزیون یورونیوز در گزارشی از چگونگی رشد و توسعه استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در ایران گفتگویی را با سامان میرهادی پخش کرد، یکی از مسئولان دولتی در امور انرژی‌های خورشیدی در ایران.
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست. برنامه ایران رسوندن این ظرفیت از ظرفیت 100 یا 200 مگاواتی حاضر به 5000 مگاوات در طول یک برنامه 5 ساله هستش.
هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های نو در استکهلم، میگه ایران باید از انرژی خورشیدی به نوعی استفاده استراتژیک در منطقه رو شروع کنه.
ببینید روسیه چطوری داره از اهرام انرژی به عنوان اهرام سیاسی تو منطقه استفاده میکنه، تو جهان ازش استفاده میکنه. گاز روسیه همیشه به عنوان اهرام سیاسی تو اروپا مطرحه. ما الان نگاهی که به انرژی تو ایران داریم یه نگاه چندبعدی نیست. کاری که باید دولت بکنه این که باید بره به سمت جایگزین کردن انرژی های نو، بهای بیشتری بده به مسئله انرژی، نه به خاطر مصرف داخلی، به خاطر امنیت در منطقه، به خاطر یک اهرام سیاسی که میتونه ازش استفاده کنه.
دولت قصد داره استفاده از سلول‌های خورشیدی رو در روستاها بیشتر رواج بده و بعد از اون به شهرها ببره. نظراتتون رو برای این برنامه بنویسید. zist@radiofarda.com.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.